بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال در اوصاف مجاهدین بود. یکی از تفاوت‌های جنگ معمولی با جهاد مربوط میشه به اوصاف مجاهدین، که هر فردی نمیتواند خودش را جزء مجاهدین اسلام حساب کنه. این اوصاف را باید توجه کنیم. چند تا سال اولی بعد از اینکه مجاهدین باید خودشان متوجه باشند در ورطه امتحان الهی قرار دارند و مراقب و مواظب باشند، صفت اول گفتیم که صدقه. صدق یک محتوای بسیار عظیمی داره که حضرت امیر علیه السلام در اون کلام 55 از نهج بلاغه توصیف کردن که ما در جهاد چون صدق داشتیم، بر اساس صدق حرکت می کردیم، خداوند کمک خود را بر ما نازل کرد و خداوند دشمن را ذلیل و سرکوب کرد. عبارت اینه فلما رأى الله صدقنا، و اون مقدمه که دیروز به عرض رسید در این کلام هست، فلما رأى الله صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علينا النصر. خداوند چون دید که ما با صدق در ورطه جهاد شرکت کرده ایم، چون این چنین بود، به دشمن ما خداوند خاری و ذلت را فرود آورد و بر ما نصر را خداوند متعال عنایت کرد. ما پیشرفت کردیم. حتی استقر الاسلام ملقیا جرانه، تا اسلام در نتیجه این نوع جهادها استقرار پیدا کرد. ملقیا جرانه، جران به گردن شتر میگن، به اون قسمت از گردن که به سر متصل است و اون آخر گردنه، که موقعی که شتر میخواد بخوابه اونجا رو رو زمین میذاره. به اون قسمت از گردن که در موقع خوابیدن شتر، نشستن شتر رو زمین قرار میگیره، به اون میگن جران. کنایه است. اسلام استقرار پیدا کرد، مانند شتری که رام و آرام قرار میگیره. در نتیجه جهاد ما هم اسلام به همین ترتیب در جای خودش قرار گرفت. حتی استقر الاسلام ملقیا جرانه و مبوعا اوطانه. اسلام در وطن خودش نشیمن کرد و قرار گرفت. ولعمری، حالا دنبالش، ولعمری لو کنا ما اتیتم ما قام للدین عمود ولخسر له عود. اگر ما مانند شما بودیم، که بعداً میگیم حضرت امیر این خطاب را کجا بیان کردند، اگر ما مانند شما بودیم، مانند شما، نه ستونی برای دین برافراشته می شد و نه شاخه های درخت دین سبز می شد. اگر مثل شما بودیم. خطاب به کسانی است که در جهاد کوتاهی داشتن. میگه ما زمان پیغمبر صلی الله علیه این چنین بودیم، صدق داشتیم که اسلام پیشرفت کرد. این چنین لو کننا نعتی ما عتیتم، اگر اون چی شما انجام میدید الان، اون حال و وضعی که شما دارید، اگر ما مانست شما بودیم، لما قام للتین عمود و لخزر له عود، نه ستونی برای دین برپا می شد و نه درخت دین سبز و بارور می شد. و شما باید اگر می خواهید که واقعا نامتان در عنوان مجاهدین قرار بگیره و نتیجه که مجاهدین به دست آوردن به دست برید، باید مثل ما باشید. و الا با این وضعی که شما دارید، اگر اسلام از اولین طور بود، لما قامد الدین عمود و لخزر له عود. خب بعد کلمه دیگه داره، و ایم الله لته طلبنه لته بلن لته لبنه دمن ولتطبعنه ندمن. قسم به خدا شما با این وضعی که دارید، از پستان اسلام به جای شیر خون خواهید دوشید. لته طلبنه دمن. با این وضعی که شما دارید، به جای اینکه از پستان اسلام شیر بدوشید، خون خواهید دوشید. لته طلبنه دمن ولتطبعنه ندمن. و باعث پشیمانی کار شما، مستطبع پشیمانی برای شما خواهد شد. خب بنابراین استشهاد در این کلام با اون کلمه است که فلما رأى الله صدقنا انزل بعدونا الکبت و علینا النصر. بنابراین باید مجاهد صادق باشه. و محور بحث امروز ما درباره صدق. احکام اسلام همه در یک رتبه نیستند، یعنی موضوعات احکام و عناوین، بعضی از عناوین خیلی در اسلام مهمه، از جمله صدق. روایات فراوانی که خداوند هر پیغمبری فرستاد، در برنامه اون پیغمبر صدق الحدیث و اداء الامانه جزء برنامه اون پیغمبر بود. و برای شناخت اشخاص هم به نمازشان، لا تنظر الا کسلت حج و کسلت صیام و کسلت صلات و اینا، اون نظر الا صدق الحدیث و اداء الامانه. هر کس در این دوتا همیشه مراقب باشه و عمل بکنه و نمره بالا داشته باشه، این آدم خوبیه. یعنی برای شناخت اشخاص پیغمبر صلی الله علیه و آله ائمه یه سنگ محکی نشان میدن. اون سنگ محک صدق الحدیث و اداء الامانه است. راست میگن در همه جا ولو به ضررشون باشه، دروغ نمیگن هیچ جا ولو به منفعتشون باشه. حالا صدق یک همچی جایگاه بلندی داره، اما باز هم یک روایت دیگری هم شاهد این گفتار از نهج بلاغه است. مطلبی که از شد از کلام 55 نهج بلاغه بود که آدرس شروع هم دیروز گفتیم، اما در اصول کافی، اصول کافی جلد دوم صفحه 50، علی ابن ابراهیم عن ابی. این حدیث تا نصفش مثل سنده، وقتی این سه سند از نصف بعد پیوند میخوره میشه یکی، یعنی کلینی از سه استاد نقل میکنه. اول علی ابن ابراهیم عن ابی، این استادیست مال کلینی علی ابن ابراهیم عن ابی. دوم و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی کلینی، از محمد ابن یحیی ابو جعفر الطارقمی، اون از احمد ابن محمد عیسی. این دو. سوم و عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد بن خالد کلینی، از عده اون عده هم عده احمد. ببینید اینها الان سه تا کلینی، بس که استاد زیاد داشت، 36 تا استاد داشت کلینی، از سه تا استاد بخواه حدیث نقل کنه. و هر سه استاد هم از یه نفر نقل کنن، از یه نفر دیگه. علی ابن ابراهیم عن ابی یک، محمد ابن یحیی یعنی حضرت محمد بن صدوق عده از احمد ابن محمد ابن خالصه جمیعا این سه تا نصف سند را پیوند بزنه بعدی جمیعا این حسین محبوب اون سه نفر که در اون سه سند بودن هر سه از حسین محبوب که از اجلای طبقه ششه ان یعقوب سراج یعقوب سراج کوفه یون سقتون شیجا گفتن توصیفش کردن خب از طبقه پنجم یعقوب سراج بله در موجم رجال حدیث هم جلد 20 صفحه 156 فرج رومن از سقات خلاصه یعقوب سراج جزء سقاته یعقوب فرزند ضحاک است و سقات ان جابر دو تا جابر داریم جابر ابن عبدالله انصاری جابر ابن یزید جعفی جابر ابن عبدالله انصاری که اسمش میدانید و معروفه خب خیلی جزء سقاته ولی این خبر از جابر ابن یزیده جابر ابن یزید جعفی خب خیلی این هم جلیل القدره در حالاتش هست که 70,000 حدیث از حضرت باقر و صادق شنیده بوده روزم گفت یبن رسول دو من خیلی از شما حدیث شنیدم به سینه هم سنگینی میکنه ولی کسانی پیدا نمیکنه میدار به اونا بگم حضرت فرمودن برو یک جا چاهی بکن در بیابان سرش در اون چاه فرو کن و اون حدیث را بیان بکن بالاخره این چون خیلی جلیل القدر بود و با ائمه علیه السلام مربوط بود و اینها از این جهت هشام و اینا خواسته اینو بکشن آمده بود به مدینه ساکن کوفه بود آمده بود به مدینه بعد اونجا با حضرت باقر علیه السلام را ملاقات کرد و حرکت کرد به این مقدار از راه را که آمد بی پشت یک قاصدی خیلی تند میاد رسید و نامه ای داد به این جابر جابر نامه را خواند و نامه را سر به مهر بود مهر کرده بودن سابقا با موم و امثال اینا نامه را مهر می‌زدن که کسی باز نکنه جابر نامه را خواند و گذاشت چشمش رو به چشم تا آمد رسید به کوفه به کوفه که رسید اون شب را ماند و صبح یک چوبی را سوار شد مثل بچه ها که تو کوچه بازی میکنن سوار یک چوبی شد و چند تا استخوان مستخوان هم به گردنش آویزان کرده بود و به مردم گفت که این طرف اون طرف بید که اصل من به شما لگت نزنه بازی های اما بازی های بچه ها را در آورد بعدن چند نفر از طرف هشام و اینا که آمده بودن به کوفه برای دستگیری این با اون امیری که در کوفه بود آمدن نزدیک وقتی اون نگاه کرد که الحمدلله راحت شدیم چون برای من نامه آمده بود که این شخص را بگیرم بفرستم برای شام و دستور کشتن باشتنش اینا بود و اما خب الحمدلله که دیوانه که شد دیواش کار نداریم این حضرت باقر فرمود مدت این نقش را ایفا کرد برای خاطر خلاصی و راحت خلاص جابر بن یزید جعفی دارای مقام خیلی بلند است در معجم رجال حدیث هم جلد 4 صفحه 25 حالاتش ذکر کرده است اینا جابر بن یزید جعفی عن ابی جعفر باقر علیه السلام سؤال حضرت علی علیه السلام عن الایمان فقال ان الله عز وجل جعل الايمان على اربع دعائم ایمان 4 پایه داره دائم جمع دعامه یعنی ستونه پایه است على الصبر واليقين والعدل والجهاد این 4 تا پایه ایمان هست به ادعا درست میشه صبر و استقامت یقین عدل در رفتار و جهاد الا انقار الجهاد على اربع شعب جهاد هم 4 تا شعبه داره على الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و 6 في المواطن شهاد ما اینجاست جهاد 4 تا پایه داره یکی 6 في المواطن موات جای موتن، موتن به اون مشهدی میگن که در اونجا جهاد صورت میگیره، به اون عرصه و جبهه‌ای که جهاد صورت میگیره. در اونجا صادق بودن این علامت ایمانه و صدق در اینجا باز تکیه‌گاهه. و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین، شنعان یعنی بغض اینها. خب بنابراین این هم شاهد همون کلام از نهج البلاغه که اونجا صدق بود، اینجا هم صدقه. بنابراین یکی از صفات مجاهدین این است که باید صادق باشن. حالا صدق به چه معناست؟ در کتاب محجت البیضا فی احیاء الاحیاء مالا مالا محسن کاشانی کتاب اخلاقی بسیار مهم در 8 جلد چاپ شده اخیراً، المحجت البیضا فی احیاء الاحیاء، یعنی راه روشن، محجن راه، راه روشن. چون برای اینکه غزالی در احیاء علوم به قول خودش احیاء علوم نوشته و این احادیثی در اخلاقیات داره از ائمه نقل نمی کنه، خیلی کم، خب غزالی سنیسته. آیه امین القدیر داره که غزالی بعداً برگشته کتاب بنان سر العالمین نوشته، کلامش نقل کنه، ولی در موقع نوشته احیاء علوم این شخص سنی بسیار متعصب، حتی میگه لعنت بر یزید جایز نیست، لعنت بر قاتلین امام حسین جایز نیست. شاید توبه کرده باشم. احوت این است، اگر کسی لعنت کرده این لم یتوب، اینجور بگه لعن الله یزید این لم یتوب، لعن الله شبر این لم یتوب. از این قبیل عرفان زیاد در احیاء علوم وجود داره. کتابی از اونها تلویس ابلیس این لغزش های غزالی نوشته که چقدر غزالی در کتاب احیاء علوم لغزش های فراوان داره. این کتاب، کتاب اخلاقی شناخته می شد. ملا محسن فیض کاشانی توفیقی داره واقعا در تألیف، کمتر کسی مثل ملا محسن فیض کاشانی تألیف زیاد شد. اون در رشته مختلف تفسیر صافی، تفسیر اصفا، وافی، کتاب های زیاد داره ایشان. معلوم میشه این مرد ملا محسن فیض کاشانی بسیار بسیار خب خوش استعداد بوده، خیلی منظمم درس خوانده، منظم نوشته، تا توانسته این همه آثار از خودش بذاره. داماد ملا صدراست، این لقب را هم به ملا محسن فیض همون ملا صدرا داده. دو تا شاگرد مبرز داشت، یکی فیاض یکی فیض. فیاض صاحب گوهر مراده، اهل لاهیجانه، فیاض لاهیجی، شرح تجوید هم داره. اون یک داماده ملا صدراست، یک داماده همین ملا محسن فیض کاشانی. داماد بزرگش ملا محسن فیضه، کوچکتر فیاضه. گله کرد دختر ملا صدرا که چرا به اون فیاض داده صیغه مبالغه، برای به شوهر من فیض لقب دادی. ملا صدرا جواب داد که این مبالغه بیشتر از آنه، چون این فیض است. اون بالاخره ذات الله الفیض، ولی این اصلا جرسومه یه فیضه دیگه، بنابراین شما گله نکنید. خلاصه ملا محسن فیض کاشانی واقعا در تألیفات بسیار بسیار موفق بوده، کتابهای فراوان داره، کتاب فراوان داره. یکی از کتابهای ایشان المحجة البيضاء در 8 جلد چاپ شده و در تاورق احادیث ما همه آدرسش هست، و سعی کرده که آثار اهل بیت را هم در علم اخلاق بیاره. خب در جلد 8 که آخرین جلده که درباره صدق، ایشان میگه صدق 6 چیزه. دقت کنید این صدق 6 تا باید باشه، میشه ایشان صادق، نباشه ایشان صادق نیست. یک، اول صدق در مقام خبر، یعنی مطابقت القول مع الخارج. میگه زید آمد، اگر زید آمده باشه راسته ولا دروغه. بس اولین مرتبه صدق مطابقت القول با واقع و با خارج، این کان مطابقا صادقون صدقون و الا کذبون. یک. دوم از مرتبه صدق آن است که صدق با عقیده مطابق باشه، با عقیده شخص. مثلا در سوره منافقون، سوره 63 قرآن، ازا جا اکل منافقون قالو نشهد اندکل رسول الله والله یشهد اندکل رسول الله والله یشهد اندهم لکاذبون. چیه معناش؟ یعنی منافقی که اینجور میگه با عقیدهش مطابق نیست. بس دوم معنی صدق مطابقت القول مع اعتقاد گوینده، این دو. سوم مطابقتش با اراده و عزم شخص. شما میگه من فردا فلان کار خواهم کرد، اگر اراده نداشته باشه یه دروغیه. مثل یه دروغیه که اون حرفی که انسان از طرف خودش میگه که من فلان کار را خواهم کرد، در اون لحظه گفتن اعتقاد اراده، این اراده ارادش همین باشه. اگر اراده داره به اون چه که میگه که من فلان کار را میکنم، پس صادق. اگر اراده نداره دروغ میگه، فلان کار را میکنم، میگه فلان کار، ولی فردا این کار نخواهد کرد، از اولم اراده نداره بکنه، بی خودی داره میگه. بنابراین سومی مطابقت قول با عزم و اراده شخص، اونجا که اخبار از طرف خودش هست، این سه. چهارم این است که شخصی یک حرفی میزنه و وعده میده، ولی به اون وعدش بعداً وفا نکنه. ممکنه موقع گفتن هم اراده داشته باشه ولی بعداً عمل نکنه، به وعده خود وفا نکنه. این هم قسم چهارم از صدق، که اگر مطابق، یعنی اگر عمل کرد با اون چی میگه میشه صادق، اگر نمیشه کاذب. وعده هایی بده عمل نکنه. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، قرآن میگه که اینا عهد بسته بودن در راه خدا کشته بشن. حضرت امیرالمومنین بود و جعفر بود و حمزه بود، صدق و معاهد الله علیه. بله، این چهارم. اگر یه چون مبهمه بفرمایید توضیح بدم. پنجم راجع به عمل شخصه. عملها همیشه یک لوازمی دارن، حاکی از مطالبی هستن. اگر اون حکایت و اون عمل که حاکی از اونه درست باشه صادقه، و الا صادق نیست. مثل کسی که نماز میخونه، ایاک نعبد ایاک نستعین، ولی حواسش پیش بازار و کوچه و خیابان و فلان رفت آمده، میگه نماز دروغی داره نماز بخونه. چون این عمل، ظاهر این عمل، قالب این عمل حاکی از یک محتوای خاصیه. شما باید وقتی که این عمل را انجام میده اون محتوا را در نظر بگیری. محتوا در نظر بگیری که نماز دروغی داره میخونه. خب این است که اون ظاهر با اون چی که مترتب بر اونه از لوازم اونه با اون توأم شد، نماز راستی داره نماز میخونه. و الا همون داره همینطور دیگه، میگه وجهت وجه لذیفه تر سماوات و الارض، اینه میگه، ولی زبانش اینطور میگه، قلبش در یه جای دیگه است. خلاصه این است که اون عمل اگر هماهنگ است با اون اثری که مترقبه بر اون عمل، متوقع از اون عمل، صادق و کاذب، این هم میشه پنجم. ششم این است که دین، هر کس در یک دینی هست، در دین اسلام، دین یک علائم آثاری داره. اگر اون علائم آثار، مثلا دین، کسی دین داره باید خوف خدا داشته باشه، محبت خدا، توکل بر خدا، رجا از این چیزا. اگر کسی بگه دین دارم اینا رو نداره، بگن دین دروغ بگه، دروغ بگه من مسلمانم و حالا اینکه اینا نداره. این ششتا که عرض کردم هم در جامع و سعادات مال حاج ملا مهدی نراقی، البته میتوان گفت که جامع و سعادات از هم ملا محسن گرفته، برای اینکه ملا محسن در سال 1094 اون وقت ها وفات کرده در قرن اواخر قرن 11 هم. ولی حاج ملا مهدی نراقی در سال 1212 وفات کرده، این از علمای قرن 13 همه، اواخر قرن 12 اوائل قرن 13. تران 200 سال حاج ملا مهدی نراقی از ملا محسن بیزن کاشانی تقریبا متأخره. اون جامع و سعادات نوشته حاج ملا مهدی نراقی، جامع و سعادات در اونجا همین شش قسم صدق هست، ولی خب متقدمه بر اون ملا محسن فیض کاشانی. بعد پسر حاج ملا مهدی نراقی حاج ملا احمد آمده معراج السعاده نوشته. معراج السعاده تقریبا فارسی همون جامع السعاداته. خب یه مقدارم چون ادیب بود و خودش خیلی اشعار مشعار اضافه کرد چه داره. خلاصه این شش مرتبه برای صدق بود. منظور بنده این بود که صدق معلومه، صدق خیلی مقامه. این شش تا اگر باشه شخص صادقه، و کسی هم صادق باشه در جهاد خداوند به او کمک میکنه. فلما رأى الله صدقنا انزل علينا النصر و به عدونا الكبد. خب کلام حضرت امیر علیه السلام که این کلام از اون بود دیگه، فلما رأى الله صدقنا انزل علينا النصر و انزل به عدونا الكبد. این کلام حضرت امیر کجا گفته؟ خب این کلام از امیر المومنین کلام 55 نهج البلاغه بود. بعد از مقتل محمد ابن ابی بکر، محمد ابن بکر از امیر المومنین فرستادن به مصر، بره مصر را اداره کنه. خب مصر خیلی مهم بود در زمان عمر، مصر تحت شد در قلمرو به کشور اسلامی واقع شد. ولی خب بعداً امیر علیه السلام که اونجا کسی فرستاده اینا، معاویه هم خواست اونه تصرف کنه. خب از این امیر المومنین محمد پسر ابوبکر فرستادن اونجا. خب محمد فرزند ابوبکر در آغوش امیر المومنین بزرگ شد، چون برای اینکه بعد از مردن ابوبکر حضرت امیرالمومنین اون زوجه اون را اسمش اسما بود به ازدواج خود در آورد. این محمد بچه بود، آمد خانه امیرالمومنین و در خانه امیرالمومنین بزرگ شد و به طوری هم این شخص حق شناس شد که از شیعان خاص امیرالمومنین شد. بعد در سن 28 سال از امیرالمومنین این میفرسته برای مصر که بره کشور مصر را اداره کنه. نامه 27 نهج البلاغه، نامه است امیر داده به این شخص بره مصر را اداره کنه. اولش هم علن لهم جانبک وقفز لهم جناحت، تو توصیه میکنه چطور رفتار کن در مصر. نامه 27 نهج البلاغه نامه. محمد هم حرکت میکنه برای اداره کشور مصر رو بره اونجا. معاویه از اون طرف امرقاس رو میفرسته با یه نفر دیگه به نام معاویه ابن خدیج، برن مصر رو نذارن محمد بن ابوبکر اونجا کارش پیشرفت کنه، بلکه محمد جنجا که بکشن و مصر رو از تصرف امیرالمومنین در بیارن. و وسیله مهم هم چیه؟ پیراهن عثمانه، که اینا میگن که عثمان مظلوم کشته شد، علی هم قاتل عثمانه، این محمد هم جز همون است که در کشتن عثمان دخالت داشته. خب محمد هم حرکت کرده و و در اونجا به شهادت رسید. محمد ایبک یک شعری کنار قبر پدر خود خوانده: یا ابانا قد وجدنا ما سلح، خواب من انت ابوه وافتزه، انما اخرجنی من کل لذی اخرجت در من الماء المله، یا بن الزهرا انتم عدتی و بکن فی الحشر میزانی رجح، و ازا سخر ولائی فی کمو لا ابالی ایو کل من قد نبه. خطاب پدرشه: یا ابانا قد وجدنا ما سلح، ما کسی که صلاحیت خلافت ولایت داشته باشه اونو پیدا کردیم، اون امیرالمومنینه. خواب من انت ابوه وافتزه، کسی که تو پدرش باشی این خائب است و دچار خسران است و دچار افتضاح و رسوایی. انما اخرجنی منک الذی اخرجت در من الماء المله، اون خداوند که از دریای شور در پدید میاره، از صلب تو هم مرا که حق شناسم و ولایت مدارم به وجود آورده. یا بن زهرا انتم عدتی، ای فرزندان زهرا شما پناهگاه ما هستید، و به کن فی الحشر میزانی رجح، در روز قیامت میزان من واسه محبت شما سنگین میشه رو چون پیدا میکنه. و ازا سخر ولای فی کمو، وقتی ولای من در باره حسین باشه، لا ابالی ای کلب قد نبه، دیگه نمیترسن که هر کلبی هر صدا میکنه بکنه. خلاص محمد ایبکر هم در مصر هم مشغول کار خودش هست، ولی امرآس و اونا آمدن لشکرش، و بالاخره درگیری به وقوع پیوست. در این درگیری محمد ایبکر به شهادت رسیدن، به شهادت رسید در سن 28 سالگی. در این شرح نهج البلاغه فی ظلال و اینا که بعداً میگم آدرس داره این مطلب، اصلا که این سوزاندن، گذاشتن تو جثه الاغ و سوزاندنش، محمد ایبکر بعد از کشتن، ولی ایشان میگه زنده سوزاندن. محمد ایبکر کشتنش به این ترتیب بود: لشکریان معاویه محمد ایبکر را در جنگ بعد از اینکه غالب شدن گرفتن، گذاشتن تو جثه الاغ و بدنش سوزاندن. خب این خبر بسیار بسیار غم انگیز به حضرت امیر رسید. حضرت امیر این نامه را داره، نامه 35 نهج البلاغه است: و من کتاب الله علیه السلام الى عبدالله ابن عباس بعد مقتل محمد ابن ایبک به مصر. بعد از اینکه محمد در مصر کشته شد، حضرت امیر به عبدالله ابن عباس در بصره بوده این نامه را نوشته: اما بعد فان مصر قد افتتحت، مصر از دست ما گرفته شد، مفتوح شد از طرف دشمنان ما. محمد ایبه قدس تشهد، محمد هم به شهادت رسید. فعند الله نحتسب ولد الناسها عاملا کادها سیفا فاتا رکنن دافا. من به حساب خدا میذارم برای من فرزندی بود خیرخواه، عاملی بود بسیار فعال، شمشیری بود برنده، رکنی بود مدافع. این کلمات از امیر در نامه‌ای که برای عبدالله ابن عباس نوشتن. عبدالله ابن عباس هم چون خیلی علاقه داشت دیگه، از بصره آمد خدمت امیرالمومنین، دید حضرت امیرالمومنین خیلی منقلبه، گریه میکنه، تسلی داده اینها. بعد از تعمیر اینطور پر بودن: فوالله لولا طمعی عند لقائی عدوی فی الشهاده و توتین نفسی علی المنیه لاحببت ان لا ابقا ما هؤلاء یوما واحدا ولا التقی بهم ابدا. خدا میدانه که اگر من طمعم و آرزویم در موقع برخورد با دشمن در شهادت نبود و خودم را آماده نکرده بودم بر مرگ، دوست نداشتم یک روز دیگه زنده بمانم. دیروز یکی از علما که اینجا بود، حالا امروز هم هست، گفتن که فقهای ما در استدلالهای فقهی خودشان به نحس و بلاغه توجه نمی کنن، همینطوره. ولی ما با هم مشی که داریم استفاده میکنیم که در موضوع جهاد چطور باید رفتار بشه، آمادگی برای شهادت. حالا این کلام امیرالمومنین در نامه ای که نوشته به عبدالله بن عباس خبر از شهادت محمد داده، اینو میخواید مطالعه کنید، مطالعه فراوان داره.